رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 14 عقرب 1395 هجری شمسی را که مصادف با 4 نوامبر سال 2016 میلادی می شود با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیقات در مورد تلفات غیر نظامی در کندز شد. شربت گل از زن افغان از پاکستان اخراج می شود و روسیه آتش بس 10 ساعته را در شهر حلب سوریه اعلام کرد.
بعد از خبرها در بخش گزارش ها تقدیم می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید تا زمان بازگشت کامل امنیت به ولایت غور عملیات نظامی علیه شورشان را متوقف نخواهد کرد. همچنان عفو بین الملل گفته است که تلفات ناشی از حملات ناتو باید تحقیق شود و انتخابات و تأثیرات آن بر اقتصاد ایالات متحده را در این برنامه برای شما تقدیم می کنیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما قبل از همه این مطالب مشروع خبرها را از هاشم حبیب‌زاده میشنوید.
با عرض سلام. سازمان عفو بین الملل میگوید که کشته شدن 30 غیر نظامی در حمله هوایی ناتو در ولایت کندز شایسته عدالت است. حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی به صدای آمریکا گفت که حمله روز گذشته بر ولایت کندز باید توسط یک نهاد سومی مورد تحقیق قرار گیرد. خانم مصدق افزود که این بار نخست نیست که در همچو حملات غیر نظامیان کشته می شوند و افزود که مسئولین این قضایا باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند. خانم مصدق اضافه کرد که در داخل دولت افغانستان تخصصی وجود ندارد تا بتواند ابعاد مختلف این قضیه را مورد تحقیق قرار دهد و از همین رو باید نهادهای مانند ملل متحد یا صلیب سرخ در این بخش کمک کند. جزئیات این مصاحبه پس از اخبار تقدیم می گردد. اسمت الله زهیر خبرنگار افغان که برای آریانا نیوز کار می کرد به روز جمعه در شهر لشکرگاه در اثر انفجار ماین تعبیه شده در کنار جاده جان باخت. زین الله ستانکزی رئیس انجمن خبرنگاران افغان در ولایت هلمند در گفتگو به صدای امریکا گفت که نعمت الله زهیر که در جمع دسته از خبرنگاران در منطقه سرگودر مربوط به حوزه دوم لشکرگاه در حرکت بود در مسیر راه در اثر انفجار ماین از قبل تعبیه شده در کنار جاده کشته شد. یک محکمه پاکستانی حکم خروج شربت گل دختر چشم سبز افغان را صادر کرد که 2 هفته پیش به اتهام داشتن اسناد هویت جعلی پاکستانی توقیف شده بود. ملک مبشر نظر وکیل مدافع در محکمه به صدای امریکا گفت که شربت گل امروز در محکمه مهاجرت و ضد فساد شهر پشاور حضور یافته و به گناهش اعتراف کرد. او همچنان گفت که گل به مریضی زردی سیاه مصاب شده و در پشاور تحت معالجه قرار داشت. انفجار شدید یک موتر مملو از مواد انفجاری در ترکیه 8 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. مقامات میگویند که این حمله در شهر دیاربکر در نزدیکی یک حوزه پلیس صورت گرفت. شهر دیاربکر بیشتر یک شهر کردنشین است و مقامات ترکی شب گذشته رهبران حزب دموکراتیک مردم را بازداشت کردند که یک حزب طرفدار گروه کردها است. شمار زیادی از چپگراهان نیز شب هنگام در جریان تحقیقات دهشت افغانی بازداشت شدند. مقامات در دیاربکر گفتند که حزب کارگران کردستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. روسیه امر امروز آتش بس 10 ساعته را در شهر حلب سوریه اعلام کرد تا غیر نظامیان و شورشیان بتوانند آن شهر را ترک کنند. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
ولری گراسموف لیدر سیز روسیه گفت که هدف مهلت آتش بسی که در اوایل هفته جاری توسط مقامات سوریه تصویب شد، جلوگیری از تلفات بی‌مورد بود. او افزود که شورشان می توانند با استفاده از 2 دهلیز خارج شوند که یکی به مرز ترکیه و دیگر به شهر ادلیب منتهی می شود. این مقام روسی افزود که شورشان مجبور نیستند تسلیحاتشان را تسلیم کنند. 6 راه خروجی دیگر برای خروج غیر نظامیان در نظر گرفته شده است. با آن هم گروه های شورشی در حلب پیشنهاد روسیه را رد کرده و آن کشور را به دروغگویی متهم نموده، گفتند که خبر آتش بس یک نمایش رسانه‌ای است.
ادامه اخبار. صدها منصوب پلیس در بخش شمال شرقی شهر پاریس تخریب یک کمپ مهاجران را آغاز کردند که در آن حداقل 3000 نفر زیست داشت. جزئیات بیشتر این خبر را از برشنا عمر خیل می‌شنویم.
شمار زیادی از پناهجویان در انتظار موتر نشسته بودند تا آنان را به مرکز دیگر انتقال دهد که در آنجا به گونه درست مراحل شوند. مقامات گفتند که در آن مراکز جدید به پناهجویان زیستگاه موقتی فراهم شده و به آنان در مورد چگونگی درخواست پناهندگی توضیحات داده خواهد شد. برخی از پناهجویان از این اقدام پلیس شهر پاریس سراسیمه شده و نگران بودند که این بار به کجا خواهند رفت. اما مقامات اداره مهاجرت پاریس گفت که ترجمان‌ها در قسمت حل مشکلات با پناهجویان کمک خواهند کرد.
حکومت هند یک شبکه تلویزیونی را به دلیل نشر معلومات حساس استراتژیک به قطع یک روزه نشرات مجازات کرد. از رویا زمانی می‌شنویم.
مسئولین رسانه‌ای این اقدام حکومت را سانسور شدید خواندند. شبکه تلویزیونی اندی تیوی در اوایل سال جاری یک حمله دهشت افغانی را تحت پوشش قرار داده بود. مقامات هندی میگویند که در آن جریان معلومات حساس نشر شد که دهشت افغانان و تندروان می توانستند با استفاده از آن امنیت ملی را در حال صدمه برسانند که عملیات نظامی برای از بین بردن تندروان در پایگاه هوایی پتانکوت در ماه جنوری جریان داشت. در آن حمله 7 سرباز هندی کشته شد. گفته می شود که این شبکه تلویزیونی معلومات در مورد تسلیحات و موقعیت تیاره های جنگی و تانک ها را در آن پایگاه نشر کرده بود.
رئیس جمهوری کوریای جنوبی برای کاهش فشارها برای دومین بار از مردمش عذرخواهی کرد. پارک گیونگ هی به دلیل یک قضیه اختلاس تحت فشار قرار گرفته و تقاضاها برای استعفایش را رد کرده است.
من عمیقا ندامت میکنم و از مردم کره شمالی معذرت میخواهم، آنانی که من حیث رئیس جمهور به من اعتماد کردند.
تحقیقات در مورد یک قضیه اختلاس چند میلیون دلاری آغاز شده است که گفته میشود یک دوست نزدیک رئیس جمهوری کره جنوبی آن را سازماندهی کرده است. این قضیه تصویر سیاسی رئیس جمهوری را صدمه زده و او را منزوی و بی قدرت ساخته است. و یک گروه سهامی واندای چین امروز اعلام کرد که یک شرکت تولیدات برنامه‌های تلویزیونی آمریکایی را مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری کرد. شرکت تولیدات برنامه‌های تلویزیونی The Clark Production مالکیت حق نشر جوایز گلدن گلوبال، امریکن میوزیک، مس امریکا، شمارش معکوس برنامه سال نو در تایم سکوئر نیویورک و سایر برنامه‌های بزرگ دیگر را دارد. وانگ جیانلن یکی از سرمایه‌داران چین شرکت واندا را رهبری می‌کند. واندا مالک شرکت زنجیره‌ای سینمای AMC فیلم‌های آمریکایی نیز است. پایان اخبار تا این ساعت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید تا زمان بازگشت کامل امنیت به ولایت غور، عملیات نظامی علیه شورشیان را متوقف نخواهد کرد. آقای غنی همچنان وعده سپرد که در سال پیشرو کار ساخت دهلیز غرب به شرق افغانستان که ولایت های هرات، غور و بامیان را به پایتخت کابل ارتباط می دهد به پایان برساند. اما فعالان مدنی سفر رئیس جمهور را تشریفاتی خواندند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه به همراه رولا غنی بانوی اول کشور وارد شهر فیروزکو مرکز ولایت غور شد. در این سفر وزرای دفاع، امور داخله، انرژی و آب، فواید عامه، معاون امنیت ملی، معاون شورای امنیت و شماری از نمایندگان مردم غور در پارلمان رئیس جمهور را همراهی می‌کردند. رئیس جمهور غنی بعد از ورود به ولایت غور در یک جلسه خاص با مقام‌های محلی و امنیتی دستور داد تا به خاطر تامین امنیت از تمام امکانات استفاده نموده و اجازه ندهند تا دهشت افکنان امنیت را مختل کرده و مردم را نگران سازند. آقای غنی در دیدار با خانواده‌های شهدای چند روز قبل در ولایت غور که توسط افراد گروه داعش گلوله باران شدند گفت تا زمانی که امنیت در این ولایت برقرار نشود عملیات نظامی در شمال شهر فیروزکو ادامه خواهد داشت و بدون اجازه او هیچ فردی حق توقف عملیات را ندارد.
اراده انتقام دارد. یک جنگ به مقابل کسایی که اولاد بی‌گناه را شهید کردند.
به دنبال آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شماری از نمایندگان زنان، متنفذین قومی، فعالان مدنی، علما و باشندگان ولایت غور دیدار نمود. آقای غنی در این جلسه ضمن شنیدن خواسته های مردم، ساخت دهلیز غرب به شرق افغانستان را یکی از اولویت های حکومت وحدت ملی در سال پیش رو خواند. رئیس جمهور غنی همچنان به مردم غور وعده سپرد تا در 4 ماه آینده انکشاف و بازسازی را دوباره در این ولایت احیا نماید.
ضروریات شرکت و هر قیمت باشد تمام. در قسمت بعد ولی سندل آقابت تلاش های به حد دارند سرکوزه بیشید. بارها کار کردن یک تقسیمات منظم و کار.
اما این وعده های رئیس جمهور غنی با انتقاد شماری از فعالان مدنی در ولایت غور همراه شد. حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی غور گفت رئیس جمهور زمان این وعده ها را می سپارد که اتفاق ناگواری به وقوع می پیوندد. آقای حکیمی گفت در صورت عملی نشدن این وعده ها مردم بیشتر از گذشته نسبت به حکومت بی اعتماد خواهند شد.
خواست ما از رئیس جمهور هست که باید تلاش صورت بگیره تا از وقوع چنین حادثات جلوگیری شود، از کشتار مردم، از سقوط ولسوالی و از سقوط ولایت و همچنان وعده هایی که داده میشه باید عملی شود. وعده هایی که امروز در قسمت امنیت در غور داد، پاکسازی مناطق و سرک مرکزی، مشارکت مردم غور، اینمی ضروری هست که باید عملی شود. هرچی که وعده عملی نشود اعتماد مردم بیشتر از بین میره.
همزمان معصوم حیدری فعال مدنی در ولایت هرات نیز با اشاره به وعده های مکرر رئیس جمهور به مردم گفت سفرهای آقای غنی بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و تا به حال نتایج مثبتی را برای بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی مردم در ولایت به دنبال نداشته است.
به نظر من سفرهای رئیس جمهور یک سفرهای سمبولیک هست، سفرهایی هست که هیچ دستاوردی برای مردم نداره، فقط سفری هست بدون کدام پلان و طرح از قبل تعیین شده و بی برنامگی سفر رئیس جمهور باعث از این میشه که سفرها دستاورد آنچنانی نداشته باشه، چون رئیس جمهور برای مردم فقط بعد و وعید میده اما از عمل خبری نیست.
رئیس جمهور افغانستان بعد از آن به ولایت غور سفر می نماید که 10 روز قبل افراد مسلح وابسته به گروه داعش 31 باشنده قریه قلمین شهر فیروزکوه را کشتند و 6 تن دیگر را زخمی نمودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غور.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نیز شنیدید، سازمان عفو بین الملل میگوید که کشته شدن 30 غیر نظامی در حمله هوایی ناتو در ولایت قندوز شایسته عدالت است. حوریا مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، به صدای آمریکا گفته است که حمله روز گذشته بر ولایت قندوز باید توسط یک نهاد سومی مورد تحقیق قرار گیرد. خانم مصدق افزوده است که این بار نخست نیست که در همچو حملات غیر نظامیان کشته می شود. جزئیات بیشتر را در مصاحبه هاشم حبیبزاده با خانم مصدق را تقدیم شما میکنیم که همچنان میگوید که نهادهای مانند ملل متحد یا صلیب سرخ در این بخش نیز باید تحقیق کنند.
سازمان عفو بین الملل کشته شدن 30 تن از افراد غیر نظامی را که در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت قندوز کشته شدند این را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و در عین حال از دولت افغانستان و همچنان نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی میخواه که یک تحقیقات مستقل و غیر جانبدار از طرف یک نهاد سومی را باید انجام بدن تا معلوم شود که این حمله در چی شرایطی صورت گرفته و همچنان مسببین ازی باید به محاکمه کشانیده شود. برازی که این بار اول نیست که در همچی یک حملات افراد غیر نظامی جانهای خود از دست میتن و متاسفانه تا به حال ما کدام نتیجه از بعضی از تحقیقاتی که وعده داده شده ندیدیم، ولی این بار مخصوصا که 30 تن از افراد ملکی در اینجا جانهای خود از دست میتن به شمول اطفال و زنان، این موضوع باید جدن مورد پیگرد قرار بگیره و عاملین از این قضایا باید به پنج قانون سپرده شوند و محاکمه شوند. وقتی که ما تحقیقات را بین سالهای 2013 و 2014 انجام دادیم. در اون متاسفانه یک تعداد زیاد از قضایایی بود که یا در اثر یورش های شبانه و یا هم در اثر بمباردمان های هوایی وقتی که عملات صورت گرفته، متاسفانه در اون تحقیقات لازم صورت نگرفته. هرچند که ناتو و نیروهای امریکایی وعده سپرده بودند که اینا این قضایا را تحقیق میکنند، ولی در این حال ما خلاف از اون تحقیق هستیم که از طرف خود جانب ناتو و یا نیروهای امریکایی صورت بگیره. این باید تحقیق از طرف نهادهای بی‌طرف و یک نهاد سومی صورت بگیره، برای از اینکه شما نمیتونید که هم مرتکب باشین و در عین حال هم محکمه باشین و یا تحقیق کننده باشین.
بله، به نظر شما نهاد سومی کدام کشور و یا نهاد میتونه که گزینه خوب باشه برای اجرای تحقیقات؟
خب البته نهاد سومی میتونه ای از طرف خود متضررین و همچنان از طرف مرتکبین مورد تایید باشه، ولی میتونه سازمان ملل متحد باشه، میتونه صلیب جهانی کمیته صلیب سرخ باشه و یا بعضی از نهادهای دیگه، از جمله تیم تحقیقاتی مثلا دکتران بدون ما ابداخشین دکتران حقوق بشر و یا هم مثلا از طرف محکمه بین‌المللی جرایم میتونه باشه.
بله، شما نام از حکومت افغانستان نبردین. آیا طرفدار از این هستین که حکومت افغانستان در این تحقیقات شامل باشه اگر تحقیقات قرار است که صورت بگیره؟
ببینین، در تحقیقات گذشته متاسفانه تجربه ما این نشان داده که اول در داخل دولت افغانستان همچی یک تخصص وجود نداره که اینا بتونن به شکل همه جانبه تمام ابعاد از این قضیه را مورد تحقیق قرار بدن. و دومن در بسیاری از قضایایی که مثلا از طرف شورای امنیت معمولا این کمیسیون ها دایر میشه، یک تعداد افراد در اونجا میرن و اینا به شکل بسیار سطحی و سرسری با چند نفر میبینن و بعد از اون میاین گزارش ارائه میکن، در حالی که تحقیقات را که ما سرش تاکید میکنیم این باید نوعیت سلاح مثلا نوعیت خساره و تخریب را که ایجاد کرده و بسیاری از مسائل دیگه، حتی مثلا نشان زخم ها، نشان هایی که در اینجا حمله صورت گرفته، به چی شکل صورت گرفته، بسیار گپای تکنیکی داره که متاسفانه ما در داخل دولت همچی یک تخصص روی یا مهارت های را سراغ نداریم. بنابراین یعنی میتونن که اینا جزء از هیئت باشن، ولی در این حال نمیتونن که تمام تحقیقات از طرف اینا صورت بگیره.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش این بخش، سخنرانان برنامه یاد بود از نهمین سالگرد حمله انتحاری 15 بغلان با تاکید این موضوع میگویند که نزاع و جنجال های کنونی میان رهبران نیز برخواسته از ناکارایی نظام متمرکز است. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
امروز جمعه طی مراسم خاص از نهمین سالیاد کشته شدن سید مصطفی کاظمی، عضو ولسی جرگه شورای ملی، در حادثه خونین بغلان تجلیل به عمل آمد. در این محفل رئیس جمهور محمد اشرف غنی و جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری پیام کتبی فرستاده بودند و عبدالله رئیس اجرایه و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه حضور فیزیکی یافته سخنرانی کردند. پیام رئیس جمهور بر محور شخصیت آقای کاظمی چرخش داشت، ولی در پیام های معاون اول ریاست جمهوری، رئیس اجرایه و وزیر امور خارجه دو نکته مشترک وجود داشت که گویا نظام متمرکز در افغانستان ناکام است و دوستان بین ملی هم به ناکامی این نظام پی برده. محمد طاهر ظاهر پیام جنرال دوستم را با این عبارات به خوانش گرفت.
من باور راسخ دارم که نظام متمرکز در افغانستان که گذشته پر از بی‌عدالتی است دیگر به درد مردم ما نمیخورد.
در پیام آقای دوستم تطبیق و عمل شدن کامل توافقنامه سیاسی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شده است یگانه نسخه تلقی شده است که گویا مردم افغانستان را به تشکیل لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و نظام متعادل به جای نظام کنونی نزدیک میسازد. عبدالله رئیس اجرایه ایجاد حکومت وحدت ملی و امضای توافقنامه سیاسی را اقتضای وقت و وضعیت مملکت در یک مقطع زمانی خاص خواند، گفت که امروز هم خواهان استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی است. رئیس اجرایه در مورد بحران جاری در کشور تماس گرفته افزود:
مردم ما از اوضاع سیاسی و تشویش هستند، که بحران هم هست، بحران امنیتی داریم، بحران بشری داریم. ما چیز دیگه بیشتر نخواستیم، ما تطبیق موافقت نامه را میخواییم و تطبیق کاملش هم وقت تعهد صورت میگیره باید که عملی شود.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه که امروز به چهره یک رهبر حزب سیاسی ظاهر شده از ناکارا بودن نظام متمرکز صحبت کرد، گفت یکی از دلایلی که جمعیت در حکومت وحدت ملی حضور پیدا کرد این بود که زمینه‌های بیشتر اصلاح ساختار نظام سیاسی از داخل نظام ممکن است، از طریق توزیع تذکره‌های الکترونیکی، اصلاح نظام انتخاباتی و در فرجام هم با برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی میتوان مصدر خدمت شد. آقای ربانی نگرانی های مردم را که در این روزها از اختلاف میان رهبران حکومت دارند همه را برخواسته از نظام متمرکز و عدم تعریف درست مناسبات قدرت خواند و خواست که همه به عملی شدن موافقت نامه تن بدهند.
این بحث ها نشان دهنده این است که تجربه نظام متمرکز به بن‌بست رسیده و حتی اکثر حامیان دو آتشه این نظام از آن رو گرداندند و دوستان بین‌المللی افغانستان نیز به ناکارایی نظام متمرکز در این کشور پی بردند.
وزیر امور خارجه کشور با اظهار این سخن که جمعیت به خاطر برنامه‌های مقطعی با هیچ جریانی در تعامل نیست، از سوی جمعیت تأکید کرد که همگی باید تن به عمل شدن همه مفاد توافقنامه سیاسی بدهیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. صدها اقتصاددان برجسته آمریکایی به شمول 8 تنی که برنده جایزه نوبل هستند می گویند که انتخاب دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور این کشور یک انتخاب خطرناک و مخرب برای اقتصاد آمریکا خواهد بود و در این زمان صدها اقتصاددان دیگر گفتند که هیلاری کلینتون ممکن سیاست های اقتصادی این کشور را اندک تقویت دهد. شرح بیشتر این گزارش را تقدیم شما می کنم.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در حالی که همواره خواهان کاهش چشمگیر مالیات و مقررات در این زمینه است، بر افزایش تولید نفت و زغال سنگ تاکید دارد. آقای ترامپ میگوید که معاملات تجارتی خارجی ناقص باعث شده است تا میلیون ها آمریکایی مشاغل تولیدی را از دست دهند. این نامزد حزب جمهوری خواه می خواهد تعرفه را بر اموال چینایی و مکسیکویی بلند برده و مقررات سخت را با شرکای تجارتی در پیش گیرد.
ما باید پیرامون معاملات تجارتی خود مجددا مذاکره کنیم.
اما اقتصاددانان می گویند که چین و مکسیکو با تعرفه های بالاتر و کاهش در تجارت و رشد واکنش های انتقام جویانه را در پیش خواهند گرفت و این وضعیت به باور مارکس نولند از انستیتوت اقتصاد بین المللی پوهنتون پیترسن با قیمت مشاغل تمام شده و آن را متضرر می سازد.
اقتصاد ایالات متحده با بحران مالی نسبی روبرو خواهد شد. وظایف در سکتور خصوصی که به 4.8 میلیون می رسد کاهش خواهد یافت.
از سوی هم هیلاری کلینتون دموکرات که معامله تجارت آزاد یا TPP را در زمانی که او وزیر خارجه آمریکا بود حمایت میکرد با موجی از انتقادات احزاب مخالف مواجه است. خانم کلینتون در حال حاضر مخالف این معامله تجارتی است، اما منتقدان خانم کلینتون این تغییر موقف را فرصت طلبی سیاسی عنوان میکنند. این چهره برجسته دموکرات میگوید که معامله TPP را که او زمان حمایت میکرد توافق نیست که در نهایت بعد از مذاکرات تصویب شده باشد. به گفته او این معامله تجارتی سود اندکی به کارگران آمریکایی میرساند.
من هیچ معامله تجارتی را تا زمان حمایت نمی کنم که برای آمریکایی ها باعث ایجاد مشاغل و دستمزد بلند نشود.
در این زمان دونالد ترامپ و پیتر تایل که یک میلیاردر در بخش تکنولوژی است و یک از حامیان ترامپ می باشد می گویند که خانم کلینتون از وضعیت کارگران آمریکایی آگاهی ندارد.
همه نخبه های ما از تجارت آزاد سخن می زنند. تمامی افراد دارای تحصیلات عالی که سیاست های آمرانه سازند توضیح می دهند که با توجه به نظریه اقتصادی واردات ارزان باعث کامیابی هر تجار می شود. اما باید گفت که در عمل ده ها هزار کارگر کارخانه ها و میلیون ها شغل به خاطر تجارت خارجی از دست رفته است.
اما آگاهان اقتصادی به شمول دول پارکینگ به این نظرند که سرمایه گذاران در حال حاضر از همه بیشتر نگران سیاست های ترامپ و خانم کلینتون می باشند.
As the odds of a Clinton victory rose,
زمانی که آوازه برنده شدن خانم کلینتون شنیده می شود، چیزی را که ما در نظرسنجی ها شاهد بودیم، قیمت ها در بازارهای تجارتی اوج می گیرد و اگر فرصت پیروزی خانم کلینتون فروکش می کند، ما شاهد کاهش قیمت ها در معاملات تجارتی می باشیم.
مالیه نکته دیگر است که نامزدان پیرامونان مخالفند. منتقدان می گویند پیشنهاد کاهش مالیات از سوی آقای ترامپ ثروتمندان را کمک می کند و قرضه ملی را افزایش می دهد و در این حال خانم کلینتون افزایش دستمزد، پرداخت مالیه بیشتر بر ثروتمندان و تغییرات در قانون مالیه را به خاطر تشویق شرکت های آمریکایی و حفظ مشاغل پیشنهاد می کند. با این حال منتقدان محافظه‌کار خانم کلینتون میگویند که افزایش مالیه به معنای رشد بطی اقتصادی میباشد. معامله قرضه بزرگ ایالات متحده موضوع دیگری است. کمیته غیرحزبی مسئول برای بودجه فدرال میگوید که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده طرحهای واقع بینانه و پایدار در قبال پرداخت مالیات و مصارف ندارند. اما آنان به این نظرند که رویکرد اقتصادی آقای ترامپ بدتر از طرحهای خانم کلینتون می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قبل از اینکه شما شنونده برنامه هفتوار سیهی رادیو آشنا صدای آمریکا باشین، در آخرین گزارش صدها ببخشین، با آغاز عملیات شدید نیروهای ویژه عراقی در مناطق شهری موسل، روز جمعه جنگ سختی در مناطق شرقی آن کشور میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه داعش جریان داشت. در رابطه با تازه ترین انکشافات از وضعیت موسل عراق به گزارش اسوسییتد پرس از قدیر مشرف توجه کنید.
یک فرمانده جنگ عراق می گوید که سه واسطه مملو با مواد منفجره به شمول یک بلدوزر تلاش داشت بر نیروهای امنیتی عراق حمله ور شوند، اما به هدف نرسیدند و توسط حملات هوایی تخریب شدند. در ساعات اولیه مرحله جدید عملیات نظامی بر موسل عراق کم از کم یک سرباز شدیداً مجروح شده است. در پاسخ به این عملیات روز جمعه جنگجویان داعش از شلیک هاوان، ماشیندار، نشانزنها و راکت‌های ضد تانک استفاده کردند. جنگ روز جمعه شدیدترین رویارویی شهری در موسل از آغاز عملیات نظامی بازپسگیری آن شهر تلقی می شود که از دو هفته به این سو جریان دارد. عبدالوهاب السعدی، فرمانده نیروهای ویژه عراق در حومه شهرک زهرا که قبلا شهرک صدام حسین نام داشت، می گوید نیروهای عراقی پیشروی چشمگیر داشتند. این جنرال عراقی می گوید نیروهای ما وارد محله الزهرا شدند. جنگ جریان دارد و دشمن از نشانزنها، بمهای جاسازی شده در موتر و میزایلهای رهبری شده استفاده می کنند. انشالله پاسخ آنان را خواهیم داد و به زودی محله الزهرا را آزاد می سازیم. حملات صبحگاهی روز جمعه با گلوله‌باری توپخانه و هاوان بر شهرک تحریر، قدس و عدن آغاز شد. هر دو جناح درگیر پس از آنکه توپخانه گلوله‌باری حمایتی را به منظور پیشروی نیروهای ویژه عراق آغاز کرد، با سلاح خفیفه و شلیک هاوان بر همدیگر حمله کردند. جنگجویان گروه داعش در موسل برای بقایشان در آن شهر با نیروهای عراقی و متحدین آن می‌جنگند که شامل شبه نظامیان شیعه، کرد و حمایت هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده می‌باشد. مفسرین نظامی میگویند نیروهای عراقی اکنون برای تصرف مناطق شهری تلاش می‌ورزند و انتظار می‌رود تصرف کامل آن اگر ماه‌ها را در بر نگیرد کم از کم هفته‌ها را در بر خواهد گرفت. بیش از 1,000,000 نفر در شهر موسل گیر مانده‌اند که خود مشکلات جدیدی را در فراراه نیروهای نظامی به منظور تصرف کامل آن شهر بدون تلفات و جروحات غیر نظامیان ایجاد کرده‌اند. جنگجویان داعش هزاران غیر نظامی ساکن در موسل را در مناطق عمدتاً شهری انتقال داده و از آنان به مثابه سپر انسانی استفاده می کنند. این در حالی است که هزاران تن دیگر از مناطق تحت کنترل داعش فرار کرده و به نیروهای دولت عراق پناه بردند. موسل آخرین بزرگترین پایگاه داعش در عراق است و بیرون راندن آن گروه شهر موسل شکست نهایی داعش در عراق تلقی می گردد. زمانی که گروه داعش شهر موسل و دیگر قلمروهای عراق را تصرف کرد، از اردوی بسا بزرگتر عراق به خاطر فساد اداری موجود در آن غفلت و چشم پوشی صورت گرفت و روحیه آنان ضعیف ساخته شد. اما نیروهای نظامی عراق برای بازپسگیری آن شهر عمده از تصرف داعش خلاف انتظار مفسرین پیشروی چشمگیر داشتند. یک گروه شبه نظامی شیعه که در جنگ بازپسگیری